بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 229، سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 45، مورخه 7/9/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم ان العقد لانه المتبادر من الاطلاق ولو کان زمان الخیار منفصلا کان مبدأه اول جزء من ذلک الزمان. مسئله سوم از مسائل هفتگانه بحث خیار شرط راجع به مبدأ این خیار می باشد. قبل از توضیح این مسئله مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم. در بحث خیار حیوان مفصلاً این بحث مطرح شد که مبدأ خیار حیوان از چه زمانی می باشد. در این بحث دو قول بود، مشهور علما و شیخ انصاری فرمودند مبدأ خیار حیوان از لحظه عقد می باشد. قول دوم این بود که مبدأ خیار حیوان از لحظه است که خیار مجلس تمام می شود و متعاقدین از مجلس عقد متفرق می شود. قائلین به این قول چهار دلیل بر مدعاشون داشتن. یکی از ادله این بود که در زمان خیار مجلس اگر خیار حیوان هم ثابت باشد لغو است. شیخ انصاری از این ادله اربعه در بحث خیار حیوان پاسخ دادن. این مقدمه بحث بود که اینجا مطالبی مربوط به این مقدمه است. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب خیار شرط تارتن مبدا زمانی در عقد مشخص می شود. مثلا بایع می گوید این کتاب رو به شما فروختم و فردا خیار شرط دارم. خب اینجا روشن است که امروز خیار شرط وجود ندارد و مبدأش فردا اول طلوع فجر می باشد. حالا یا طلوع شمس طبقه قوم دیگه، حالا اون بحث دیگری داره. خب همینجا داخل پرانتز قبل از این که صور دیگر رو مطرح کنن اشاره می کنن به یک نکته، و اون نکته این است که آیا جایز است متعاقدین مبدا خیار شرط رو منقضی شدن خیار حیوان قرار بدن؟ فرض کنید مبیع حیوان است، بایع میگوید این حیوان رو فروختم به شرطی که بعد از انقضا اختیار حیوان من خیار شرط داشته باشم. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا مسئله مبنایی هست. اگر ما مبدا خیار حیوان رو از لحظه عقد بدانیم، اینجا هیچ نوع جهالتی در خیار شرط به وجود نمیاد و این بیع صحیح است. به این معنا که سه روز خیار حیوان زمانش مشخص است، از لحظه عقد سه روز، از اون سه روز به بعد هم از اون زمان مشخص خیار شرط شروع میشه، هیچ محذوری نداره. ولیکن اگر مبدا خیار حیوان لحظه تفرق از عقد باشه و زمان تفرق هم مشخص نباشه. نتیجهش این می شود که ما نمی دانیم از مجلس عقد یک ساعت دیگه متعاقدین بیرون میرن تا خیار حیوان از ساعت 8 شروع بشه، یا از مجلس عقد 5 ساعت دیگه بیرون میرن تا 3 روز خیار حیوان از 5 ساعت دیگه شروع بشه. این جهالت در زمان مدت خیار شرط رو هم مجهول میکنه، یعنی نمیدانیم لحظه خیار شرط، لحظه آغازش میدونیم 3 روز دیگه است، ولی نمیدونیم ساعت 8 صبح 3 روز دیگر خیار شرط شروع میشه یا ساعت 1 بعد از ظهر خیار شرط شروع میشه. زمان خیار شرط مجهول است، بیع غرری و باطل است. خب با ذکر این نکته در پرانتز، صورت اول بحث تمام شد. خلاصه این صورت این شد که اگر زمان رو، زمان خیار شرط رو در عقد مشخص کردن، خب طبق همون زمان عمل میشه. صورت دوم این است که مبدأ زمانی خیار شرط در عقد مشخص نمی شود، بایع میگه بعتو که ولی الخیار 3 ایام، من 3 روز خیار شرط دارم. از کی در عقد ذکر نمیشه. بحث اینجاست که مبدأ خیار شرط در این صورت چه زمانی هست. در مسئله 2 قول هست. قول اول این است که مبدأ خیار شرط از زمان عقد است. مشهور علما و شیخ انصاری قائل به این قول است. دلیلشون این است که از اطلاق کلام متعاقده، یعنی این که متعاقدین زمانی رو ذکر نکردن، نگفتن از فردا، نگفتن از 10 روز دیگه، نگفتن از 1 ماه دیگه، چون زمان مشخصی رو ذکر نکردن به ذهن تبادر می کند که این خیار شر از لحظه عقد خواهد بود. این قول اول. حالا این قول و این قسمتش هم خط رو بخونیم برسیم ببن مسئله کنیم. مبدأ هذا الخيار من حين العقد، مبدأ خیار شرط از حین عقد است، اما به شرطی که مبدأ در خود عقد ذکر نشه، اون صورت اول بعدا میگن. لانه المتبادر من الاطلاق، این متبادر من الاطلاق رو اینجور که ما معنا میکنیم ظاهرا باید معنا کرد، نه اونجوری که بعضی از محشین میگن و مرحوم سید در حاشیهشون. متبادر از اطلاق کلام متعاقدین، متعاقدین میگن بعتو که ولی الخیار ثلاثت ایام، نمیگه ثلاثت ایام من غد، من بعد غد، بعد 10 ایام، چون اینا رو ذکر نمی کنن. متبادر این است که از همون لحظه عقد خیار شرط شروع می شود. خب حالا صورت اولی که ما از خارج توضیح دادیم، ولو کان زمان الخیار منفصلا، اگر زمان خیار در خود عقد ذکر شده، زمانیست جدای از عقد، خب مبدأش همون زمانیست که متعاقدین گفتن. و اگر زمان خیار منفصل از لحظه عقد ذکر شود، بگه لیل خیار من غد مثلا یا غدن مثلا، کان مبدأه اول جزء من ذلک الزمان، خب روشنه دیگه اینجا مبدأ خیار شد اول جزئی از همون زمانی است که در عقد ذکر کردن. مثلا فلو شرط خیار الغد، شرط کنه بگه بعتو که علا ان یکون لیل خیار غدن، شرط کند خیار در غد رو، کان مبدأه من طلوع فجر الغد، مبدأ این خیار از طلوع فجر فردا می باشد. خب نکته داخل پرانتز، آیا جایز است متعاقدین در عقد بگویند خیار شرط از لحظه انقضاء خیار حیوان شروع می شود؟ طبق یک مبنا جایز، جهالت وجود نداره، طبق یک مبنا جهالت، جایز نیست این شرط. و یجوز و جعل و مبدعهی من انقضاء خیار الحیوان، جایز است جعل کند مبدع خیار شرط رو از زمان انقضاء خیار حیوان، بگه به تو که ولی الخیار ثلاثت ایام من زمان انقضاء خیار الحیوان، این جایز طبق این مبنا، بناءً علی ان مبدعه من حین العقد، بنابر این که مبدع خیار حیوان از لحظه عقد باشد. اینجا هیچ جهالتی وجود نداره، عقد الان ساعت 7 صبح خونده شده، مبیع حیوان است، میگه من بعد از انقضاء خیار حیوان 3 روز خیار شرط داشته باشم. خب ما محاسبه میکنیم 3 روز خیار حیوان از ساعت 7 امروز شروع میشه، 3 روز بعد زمان مشخصه، تا خیار حیوان در ساعت 7 3 روز بعد تمام شد، بلافاصله خیار شرط شروع میشود، هیچ گونه جهالتی نیست، زمان خیار شرط مشخص از 3 روز بعد ساعت 7 صبح. اما ولو جعل مبدأه من حین التفرق، اگر قرار داده بشه مبدأ خیار حیوان از حین تفرق، چنانچه این قول رو نقل کردیم 4 تا دلیلم داشت، بطله. اینجا این بی باطل می شود که طرف بگوید من فروختم این مبیع رو به شرطی که از لحظه انقضاء خیار حیوان من خیار شرط داشته باشم. خب لحظه انقضاء خیار حیوان چیه؟ مشخص نیست. چرا؟ چون مبدأ خیار حیوان مشخص نیست. مبدأ خیار حیوان لحظه تفرق از مجلس عقده. لحظه تفرق از مجلس عقد چیه معلوم نیست. الان بلندشن برن یا 5 ساعت دیگه تو مجلس عقد بنشینن بعد بلندشن برن،
کردن، پس لحظه مبدع خیار حیوان مشخص نشد، حین تفرق معلوم نیست چه زمانی است، الان 10 دقیقه بعد برن ساعت 7 و 10 دقیقه خیار حیوان شروع بشه مثلا، یا 5 ساعت بعد برن که خیار حیوان از 5 ساعت بعد شروع بشه، این جهالت به خیار شرط هم سرایت میکنه. خیار شرط زمانش از کیه؟ لحظه‌ای که خیار حیوان تموم بشه. خیار حیوان 3 روز دیگه ساعت 8 تموم میشه یا ساعت 1 تموم میشه یا ساعت 3 بعد از ظهر تموم میشه معلوم نیست. پس بنابراین خیار شرط جهالت درش سرایت پیدا میکنه، جهالت در بی میشود، بی قراری باطله. بفرمایید. یک کمی این اشکال بعیده، به خاطر که دو بحث دیروز پریروز گفتیم که موضوع غرر عرفی است، شارع هم گفته نه النبی عن الغرر الا مستثنی، الا موادی که دلیل معتبر داشته باشیم. بر فرض که در بحث خیار مجلس تفرق معلوم نباشه، پس زمان خیار مجلس معلوم نباشه، استثنا شده از غرر دیگه، به خاطر ادله خاصه صریحه صحیحه ای که داریم. پس بنابراین عیبی نداره، اونجا استثنا شده، اما در خیار شرط هم چیزی نبود. اگه مورد حیوان نباشه سالبه به انتفاع موضوع. بحث ما اینه خیار شد آیا از لحظه انقضاء خیار حیوان میشود یا نمیشود؟ خب لحظه انقضاء خیار حیوان در خیار حیوان است. چرا؟ آیا میشود خیار شد رو از لحظه تفرق از مجلس عقد بگذارن؟ باز اگه لحظه تفرق از مجلس عقد مشخص نباشد باز موجب جهالت میشه. ملاک کلی هر جا خیار شد جوری جمع شد که موجب جهالت میشه، بی‌قراری میشه و بی‌باطل خواهد بود. و خیار حیوان نیست در بحث خیار مجلس نگه. خب اگر خلاصه هر جا دیگه در مثال مناقشه نکنید، هر جا زمان خیار شد مشخص باشه به قراری نیست، هر جا مشخص نباشه به میشه قراری باطل میشه. این ملاک کلی. ولو جعل مبدأه من حین تفرق، اگر مبدأ خیار حیوان از لحظه تفرق باشد اینجا بطله، باطل می شود عقد، لعدائه الى جهالت مدت الخیار، چون منجر می شود این مسئله به جهالت مدت خیار شد، و اگر مدت خیار شد مجهول بود بی قراری می شود و بی باطل خواهد بود. و عن الشیخ والحلی ان مبدأه من حین تفرق. شیخ طوسی و ابن ادریس حلی فرمودند مبدع خیار شرط از لحظه عقد نمی باشد، بله قول دوم، بلکه لحظه خیار شرط مثل خیار حیوان از زمان تفرق از مجلس عقد محاسبه می شود. قائلین به این قول پنج دلیل بر مدعاشون دارن، چهار دلیل رو در بحث خیار حیوان ذکر کردی. شیخ انصاری هم از اون چهار دلیل پاسخ داد. دلیل پنجمشون دلیلی هست که ابن ادریس حلی این دلیل رو ذکر کرده است. البته از جهتی مثل یکی از همون ادله چهارگانه ای که اونجا خوندیم. خلاصه دلیل این است که ایشون فرموده است متعاقدین در جایی برای خودشون جعل خیار میکنن و جواز فسخ که این عمل لغو نباشد. خب اگر خیار شر از لحظه عقد باشد، در اون زمانی که خیار مجلس هم وجود داره متعاقدین یه جواز فسخ دیگری هم برای خودشون تحت عنوان خیار شرط مطرح کنن، این عمل لغو است. پس بنابراین آن چه که کلام متعاقدین به ذهن تبادر می کند این است که خیار شرط پس از تمام شدن خیار مجلس خواهد بود. شیخ انصاری از این دلیل دو جواب میدن. جواب اول این است که اگر این کلام شما تمام باشد، پس زمان خیار شرط رو نباید لحظه تفرق بدانیم، بلکه باید بگوییم خیار شرط مبدأش آن لحظه ایست که همه خیارات دیگر به اتمام رسیده باشه. مثلا اگر نبی حیوان باشه باید بگویید خیار شر پس از تمام شدن خیار حیوان هست. زیرا در لحظه وجود خیار حیوان مشتری برای خودش جعل کند خیار شرط رو لغو خواهد بود. پس نتیجه این است طبق این استدلال باید بگویید خیار شر پس از این غذای همه خیارات است. و ما قاله احد، هیچ کس قائل به این مسئله نیست. آزا اولا، ثانیا، ما مواردی داریم که خیار مجلس رو متعاقدین نمی دانند. فرض کنی جاهل به این حکمن که عقد به خیار مجلس داره، بیع رو انجام میدند، خیار شرط رو هم ذکر میکنند. خب اینجا اگر مدعای شما صحیح باشه، لازمش این است خیار شرط از زمان تفرق باشه، در حالی که متعاقدین قصد کرده بودند خیار شرط از زمان عقد باشه، چون علم به خیار مجلس اصلا نداشتن. پس ما قصد لم یقع، اونا قصد کرده بودن از لحظه عقد باشه خیارشن، واقع نشد. و آنچه که واقع شد مقصود متعاقدین نبوده، خیار شرط از لحظه تفرق قصد نکرده بودن. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و هذا باطل. پس نتیجه این شد اگر آغاز زمان خیار شرط در بی ذکر نشود، مبدأ خیار شرط از لحظه عقد خواهد بود. خب این مسئله تمام شد. مسئله چهارم، چهار نکته رو در بر داره. نکته اول، آیا متعاقدین چنانچه برای خودشون می توانند خیار شرط رو مطرح کنند، آیا می توانند برای اجنبی و شخص ثالث خیار شرط قرار بدن؟ مثلا زید بگوید این کتاب رو به شما فروختم، اما برادرم یک روز خیار شرط داشته باشه و این شخص ثالث بتونه بیع رو فسخ کنه. در مسئله دو قول است. مشهور علمای
میگویند جعل خیار شرط برای اجنبی صحیح است بل اجماع، مرحوم شیخ هم قائل به همین قول می باشد. قول دوم رو در مسئله فعلا بیان نمی کنند. سه نکته دیگر رو ذکر می کنند در پایان این مسئله، قول دوم رو هم مطرح می کنند. نکته بعد این است که می فرمایند آیا جعل خیار وقتی برای اجنبی صحیح است آیا می توانند برای بیش از یک نفر جعل کنند خیار شرط رو؟ مثلا بایع بگوید این کتاب رو فروختم به شرطی که سه تا برادرم خیار شرط داشته باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این شرط هم صحیح است و لازمش این است که هر یک از این سه نفر یک حق مستقلی پیدا می کنند برای فسخ این عقد. خب بنابراین اگر هر سه نفر رأیشون یکی بود که بحثی نیست در مسئله، هر سه برادر فسخ کردن بیع رو یا اجازه داده فلا کلام، اما اگر این سه نفر در فسخ و اجازه با هم اختلاف کردن، یک برادر میگه این بیع رو اجازه کردم، دیگری میگه فسخ کردم، اینجا قول فاسخ مقدم است به خاطر این که این فردی که بیع رو فسخ کرده است یه حق مستقلی داشته به عنوان خیار شرط، به مجردی که از حق قش استفاده کرد عقد بی از بین می رود مطالبه به انتفاع موضوع است. دیگه بیعی نیست که دیگران این بیع رو بیان اجازه کنن. حتی اگر قول فاسخ هم بعد از قول مجیز باشه، برادر اول و دوم بیع رو اجازه کردن، این بیع لازم نشده چون برادر سوم هم حق مستقل داشته، به مجردی که برادر سوم فسخت رو گفت، عقد بیع باطل می شود، اجازه های قبلی هم کالعدم خواهد بود. این حکم مسئله. در پرانتز می فرمایند به خلاف موردی که بایع یک حق داشته باشه ولی سه نفر رو در این حق وکیل کنند، که در این صورت اولین وکیلی که اظهار نظر کند فسختو بگوید یا عجزتو بگوید، تا وکیل اول از این حق استفاده کرد این حق ساقط می شود و سایر وکلا دیگه حق اظهار نظر نخواهند داشت، چون دیگه حقی نیست که دیگران در رابطه با این حق بخوان اظهار نظر بنمایند. این دو نکته در این بحث. دو نکته دیگه هست، یک قول دیگه هم باقی میمونه که نمیرسیم. بارد دارم. نه، خیار شرط وکالت نیست، جعل حق است. و المؤمنون عند شروطه، بایع میتونه برای 5 نفر 5 تا حق مستقل جعل بکنه. خیار شرط معناش اینه، نه اینکه یک حق داره بایع اون حق رو به یک نفر یا به 10 نفر واگذار میکنه. نه خیر، میتونه 5 تا حق مستقل برای 5 نفر جعل بکنه. 5 تا حق مستقل است، تعارض بین این حقوق میشه، قول فاسخ مقدمه. فاسخ رو آخرین نفر باشه تا گفت فسخت و عقد رو به هم میزنه، اجازه های بقیه هم کل عدم خواهد بود. ولی در باب وکالت چنین نیست. در باب وکالت فرض کنید بایع یک حق داره به عنوان خیار مجلس، یه حقشو به عنوان وکالت واگذار میکنه به 5 نفر. یک حق نفر اول که استفاده کرد صاحب به انتفاع موضوع، حق دیگری نمیماند که بقیه استفاده کنند. چطور؟ نه ابدا، نه شرط خیار برای چه کسی؟ بس اینه، شرط خیار برای چه کسی؟ المؤمنون عند شروط مطلقه، میگه برای 100 نفر شرط خیار. ولی در باب خیار مجلس، خیار مجلس ثابت و لمن للبایع، فقط بایع خیار مجلس داره، میتونه این حق خودش رو که قائم به شخصه به عنوان وکالت به یک نفر دیگه واگذار کنه، به 5 نفر دیگه واگذار کنه. یک حق به 5 نفر واگذار میشه، ولی در باب خیار شرط چنین نیست. میتواند بایع خیار شرط قرار بدهد برای چند نفر؟ ادله مطلقه برای 100 نفر. این فرقشه. حالا دقت کنید. و عن الشیخ والحلی، در مسئله قبل گفتیم مبدع خیال شرط از کجاست؟ دو قول. قول دوم شیخ توسی ابن ادریس حلی فرموده است ان مبدعه من حین تفرق، مبدع خیال شرط از حین تفرق است نه از لحظه عقد. وقد تقدم عن الشیخ وجهه، گذشت در باب خیار حیوان از شیخ طوسی وجه این قول. 4 تا دلیل داشتن برای این قول، نه عدم تمامیته، با عدم تمامیت این وجه. اون 4 دلیل ذکر شد، از هر 4 دلیل شیخ انصاری جواب دادن در بحث خیار حیوان، که همونجا هم اشاره شد که این ادله در خیار شرط هم جاری می شود. نعم یمکن ان یقال، بله ممکنه به عنوان دلیل پنجم مطلبی رو بگیم که ابن ادریس حلی در سرائر گفته. نعم یمکن ان یقال هنا ان المتبادر من جعل الخيار، اون چی که تبادر میکند از این که کسی بیاد برای خودش به عنوان خیار شرط جعل خیار کنه، جعله فی زمان لولا الخيار لزم العقد. معمولا چنین متعاقدین کار لغو نمی کنن، اگه جعل خیار می کنن جعل می کنن خیار رو در زمانی که اگر این خیار نبود عقد لازم می شد، کما اشار الیه در سرائر. خب و تا وقتی خیار مجلس وجود داره عقد به خودی خود جواز فسخ داره، پس باز متعاقدین بیان به عنوان خیار شرط یه جواز فسخی برای خودشون ثابت کنن، این لغو خواهد بود. پس بنابراین همیشه جعل خیار شرط پس از لحظه تفرق خواهد بود. لکن لو تم هادا، دو تا جواب دارن از این دلیل شیخ انصاری. اگر تمام باشد این دلیل، جواب اول اینه لکتزا کونهو، ما به طور عام ذکر کردیم گفتیم جواب اول این است از این دلیل که اگر این دلیل تمام باشه باید خیار شرط بعد از انقضای کافه خیارات باشه و ما قال بهی احد، مرحوم شیخ فقط در خیار حیوان پیاده میکنن. لکتزا کونهو اقتضا میکند بودن خیار شرط رو در وقتی که مبیع حیوان باشد از حین انقضای ثلاثه. پس باید بگید خیار شرط در جایی که مبیع حیوان است پس از انقضای 3 روزه، چون در اون 3 روز که مشتری خیار حیوان داره، اگه مشتری با برای خود جعل خیار بکنه دوباره لغو خواهد بود. ثانیا مع نهادا انما یتم، این کلام شما تمام می شود با علم به ثبوت خیار مجلس. اگر کسی عالم به ثبوت خیار مجلس باشه بگه من 3 روزم خیار شرط دارم، میگیم خب خیار مجلس که تمام شد خیار شرط شروع می شود. و الا فمع الجهل به، اگر کسی فرض کنید جاهل به خیار مجلس باشد، میگه من این کتابو فروختم به شرطی که 3 روز خیار داشته باشم و قصد میکنه لحظه عقد رو. لا یقصد، کسی که جاهل به خیار مجلسه قصد نمی کند خیار شرط رو، جعل خیار شرط رو، مگر جعل از حین عقد، بل الحکم به ثبوته من حین تفرق. حالا در این صورت اگر شما حکم کنید به ثبوت این عرض کنم به حضور شما خیار شرط از لحظه تفرق، حکم علی المتعاقدین به خلاف قصد ما، حکم کرده اید بر متعاقدین به غیر قصدشون. ما قصده لم یفع و ما وقع لم یقصد، اینم باطل است. پس بنابراین خیار شرط از لحظه وقوع عقد می باشد. مسئلتون در این مسئله گفتیم 4 نکته رو بیان می کنن. نکته اول یصح جعل الخيار لاجنبیه، چنانکه جعل خیار شرط برای متعاقدین درسته، صحیح است متعاقدین جعل خیار کنن برای شخص ثالث. حالا گفتیم این یک قول مشهور میگن، در پایان مسئله قول دوم خواهد آمد که خیار شرط اختصاص به متعاقدین داره، برای اجنبی جعلش صحیح نیست، با دلیلش خواهد آمد. قال فی التذکره، علامه در تذکره چنین فرموده لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صح البيع، علامه در تذکره فرموده اگر کسی بندشو فروخت شرط کرد خیار رو برای خود عبد، نه برای بایع، نه برای مشتری، برای مبیع جعل خیار کرد، گفت این عبد رو به تو فروختم به شرطی که خود این عبد تا 3 روز خیار شرط داشته باشه، اگه ببینه بر خود تو خوب بود بیع نافذ باشه و الا بیع رو فسخ کنه. صح البیع و شرط عندنا، علامه فرموده هم بیع صحیح هم شرط در نزد ما. خب اینجا عبد نه بایع است و نه مشتری، اجنبی از بایع و مشتری است، با اینکه خیار شرط براش درسته. و حکی عنه الاجماع، حکایت شده از مرحوم علامه اجماع در اجنبی. قال لان العبد عبد به منزله اجنبی هست، عبد مثل اجنبی حساب میشه، در اجنبی اجماع داریم خیار شرط برای اجنبی درسته، پس در این عبد هم خیار شرط درسته. نکته دوم ولو جعل الخيار متعدد،
اگر خیال شد برای چند نفر قرار داده بشه، باید بگوید این کتاب و فروختم به شرطی که 3 برادرم خیال شد داشته باشن. کان کل منهم ذا خیار، هر کدام از اینا یک حق مستقل داره. فان اختلفوا فی الفسخ والاجازه، اگر در فسخ و اجازه اختلاف کردن، 2 برادر اول گفتن اجزت و برادر سوم گفت فسخت، قدم الفاسخ، قول فاسخ مقدمه. آن که گفت فسخت حق مستقلی داره، حقش باعث میشه به باطل بشه، اجازه بقیه کل عدم خواهد بود. لان مرجع الاجازه، چون اون برادر اول و دوم که گفتن اجزت از حق خودشون استفاده کردن، حق برادر سوم موجوده. مرجع اجازه به اسقاط خیار مجیز است خاصتاً. اون برادر اول حق خودشو ثابت کرده، برادر دوم حق خودشو ثابت کرده، برادر سوم حق گفتن اجزتو یا فسختو داره، تا گفت فسختو به باطل میشه. به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار، به خلاف اون جایی که اگر بایه وکیل کند چند نفر رو در خیار، فان النافذ اینجا یک حق متعلق به 3 نفره. اون اولی که گفت اجزتو یا فسختو قول او مقدمه. فان النافذ، اون چی که نافذ است، هو تصرف السابق، تصرف شخص اول، اون فرد اول، وکیل اول که گفت اجزتو یا فسختو، دیگه حق تمام میشه. لثبات محل الوکاله بعد ذلك، محل وکالت بعد از قول او تمام میشه. نفر دوم و نفر سوم دیگه فسختو یا اجزتوشون نافذ نخواهد بود. نکته بعد، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.